یخ روز تابستان آمده بود، یخ رو عرضه می کرد که مردم این جنس از من بخریم که اگر نخریم اصل مایه از دست خواهد رفت. اگر مشتری پیدا نمی شد و یخ رو نمی خرید چی می شد؟ یخ آب می شود. این جانی که من و شما داریم همون یخه، این داره ذره ذره میره دیگه، مگه نیست اینجور؟ حالا این جنسی را که چه شما بفروشی چه نفروشی بالاخره تمام خواهد شد، یک مشتری پیدا شده میگه من این از تو میخرم، اون هم به بالاترین قیمت میخرم. اون بالاترین قیمت چیه؟ بهشت. بهشت یعنی سعادت ابدی، سعادتی که در اونجا دیگه مثل این یخ نیست که آب بره لحظه به لحظه، نه، بقای دائمیست، همیشگیست، لذت همیشگیست، نعمت همیشگیست. شهادت مرگ تاجرانه است.
این خامنه ای بود که به ما شوق خطر داد، این ذلت دشمن که ببینی اثر اوست. ما آمده این تا که به شیطان بنوازیم، رمیه جمرات از طرف خامنه ای را، رمیه جمرات از طرف خامنه ای را. مدیون تو این یار، تو این رهبر جاوید، ای یار خمینی که شدی جوشن ایران، ای یار خمینی که شدی جوشن ایران. شد نغمه حماسه ولی اما چه کنم من، دلتنگی بزم ادب و شعر شما را، دلتنگی بزم ادب و شعر شما را. هی هات که اگر ما بوت سازش بپرستیم، ما وارث جمهوری سید علی هستیم، ما وارث جمهوری سید علی هستیم.
روایت وداع.
خیلی متشکرم از پیمان طالبی. پیمان حرف قشنگی زد، این که یک ترانه یا یک شعر گاهی میتونه احساس یک ملت رو در خودش نگه داره. شاید به همین دلیلی که سالها بعد از هر اتفاق مهمی، هنوز دیروزم اشاره کردم، یک شعر در ذهن مردم میمونه، یک موسیقی دوباره شنیده میشه یا یک روایت دوباره نقل میشه، و این همون جاییه که روایت وداع معنا پیدا میکنه. ما دیشب و امشب فقط درباره یک آیین یا یک مراسم وداع صحبت نکردیم و صحبت نمی کنیم، درباره بخشی از فرهنگ یک ملت هم حرف می زنیم، فرهنگی که همیشه تلاش کرده خاطره ی آدم های اثرگذار رو فقط توی قاب عکس نگه نداره، اون رو در شعر، در موسیقی، در ادبیات، در سینما، در تئاتر و در روایت‌های شفاهی نسل به نسل همینطوری منتقل کنه. هر جامعه‌ای برای اینکه حافظه تاریخی خودش رو حفظ کنه به هنر نیاز داره، به شاعری که احساس اون روزها رو به واژه تبدیل کنه، به آهنگسازی که برای اون لحظه ها موسیقی بسازه. ما تیتراژ برنامه‌مون که سیروس ساخته برای همین روسا ساخته شده، موسیقی رستاخیز که حالا کامل هم براتون معرفی خواهم کرد، و از سیروس هم میخوام که اون موسیقی رو یک بار برامون پخش کنه، به خواننده‌ای که اون احساس و احساسها رو بخونه، به نویسنده‌ای که این روسا رو بنویسه، به مستندسازی که تصویرش کنه، و به رسانه‌ای که همه اینها رو در کنار همدیگه جمع کنه، تجمیع کنه و برای مردم روایت کنه. روایت وداع از شبکه رادیوی جوان هم تلاشیه برای همین ثبت و همین ماندگاری، این که این لحظه فقط متعلق به امروز نباشه، در حافظه فرهنگی این سرزمین باقی بمونه. اگه شما هم درباره مفهوم روایت وداع، نقش هنر، فرهنگ و رسانه در ثبت چنین لحظه‌های حرفی دارید یا پیامی دارید، یا دوست دارید احساس و نگاهتون رو با ما در میون بگذارید، سامانه پیامکی ما که ما تو ساعت 1 بامداد با شما هستیم خدمتتون میگم 3-4-0-881، سامانه پیامکی ما 3-4-0-881. خب بریم سراغ شنیدن قطعه موسیقی رستاخیز. قطعه موسیقی رستاخیز رو که ساخته آقای سمیعی هستش، من براتون کامل در موردش خواهم گفت و معرفی میکنم. خب پیمان جان،
بله زنده باشی،
خیلی متشکرم،
خیلی ممنونم، خیلی غمباره ها ولی لذت بخش این روایت که ما داریم از طریق رادیو روی آنتن مطرحش میکنیم. من انشالله شبهای آینده هم هستم با شما و تا این زمان بیشتری، الان باید برم مصلی، یک ویژه برنامه‌ای دارم.
بله.
و بعد ان شاءالله شب‌های آینده هم می‌کنم زمانای بیشتری رو
بشم. بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضورت. در ساعت 21:09 شب با ما بودی، باد خداحافظی می‌کنم، اما هستیم همچنان تا ساعت 1 بامداد.
شکرم.
نتوانستم که بگویم دلم اینجا مانده است، من پی گم شدم آمدم، ارغوانم را میخوام. آه در خانه خود بیرانم، آن سوی پنجره وای ارغوان داشت نگاه میکرد.
هر چره که بوس بداری یک روزی از تو جدا خواهد شد. همه این اشیایی که انسان در دنیا دوست می‌داره، فرزند را، مال را، اشیای گوناگون را، مقام را، هر چه دوست می‌دارید بدانید و بدانیم که قطعاً یک روز بین ما و این محبوب ما جدایی خواهد افتاد.
روایت وداع با آقای شهید ایران در روایت وداع. وداع
دلتنگ تو هم آقای شهیدم، لبخند تو رو چند وقت ندیدم، رو سینه ما کوه غم با ما پا، چی میشه بیا با مهدی زهرا.
خب من در مورد رستاخیز میخواستم صحبت کنم. یکی از آثاری که امشب شنیدیم همین قطعه رستاخیز بود که چند لحظه پیش پخش کردیم، اثری از امیر حسین سمیعی از آهنگسازان و خوانندگان کشورمون. رستاخیز البته الان قطعه پدر داره زیر کلام من پخش میشه. رستاخیز یکی از اون 7 قطعه آلبوم بی کلام قائد شهید، آلبومی که همزمان با ایام وداع و تشییع رهبر شهید منتشر شدش و این مجموعه با یک نگاه روایی ساخته شده و هر قطعه بخشی از یک مسیر احساسی رو داره روایت میکنه، از وداع و فراق تا عروج، پرواز و رستاخیز. امیر حسین سمیعی در این مجموعه گفتش که این اثر سفارشی نبوده، بلکه از یک دغدغه شخصی و با این تصور شکل گرفته که برای آیین بدرقه یک رهبر شهید موسیقی در خور خلق بشه. به همین دلیل همین آلبوم کاملا بی کلامه، چون باور دارم موسیقی بی کلام به هر شنونده اجازه میده روایت خودشو از این لحظه بسازه و احساسشو آزادانه با اثر پیوند بزنه. رستاخیز هم در همین مسیر قرار میگیره، قطعه زیبا که پیش از این که بخواد چیزی رو توصیف کنه تلاش میکنه احساسی از استمرار، ایستادگی و ماندگاری رو به زبان موسیقی منتقل کنه. این قطعه پدر رو بشنوین در ادامه، من بازم در مورد رستاخیز میخوام صحبت کنم. حسین سمیعی درست گفته، همیشه خود من فکر میکنم موسیقی یه ویژگی عجیبی داره، بعضی وقتا جاهایی حرف میزنه که کلمات دیگه توان گفتنش رو ندارن. امشب هم ما انا رستاخیز رو پخش کردیم، بعد از اون الان قطعه پرواز رو دارید میشنوید ساخته امیر حسین سمیعی. این قطعه هم بخشی از آلبوم قائد شهید هستش، مجموعه که برای روزهای ودا با رهبر شهید ساخته شده و برخلاف بسیاری از آثار مناسبتی بی کلامه. و این نکته برای من خیلی جالبه، ما معمولا فکر میکنیم برای روایت کردن حتما باید حرف بزنیم، اما هنر بارها بارها خواسته در موسیقی ثابت کرده که همیشه اینطور نیستش. بعضی وقتا یه قطعه موسیقی بیشتر از یه متن بلند روایت خودشو داره و گاهی فقط چند تا نوت میتونه آدم رو به خاطری ببره که سالها از اون گذشته. این موسیقی رو بشنوید. اسم این قصه پروازه. قصه‌ای که شنیدین اسمش فراق بودش و به نظرم انتخاب همین نام ها این پرواز بود. بله، قصه پرواز بود و همین انتخاب این نام ها نشون میده که آهنگساز فقط به فکر ساخت چند قطعه موسیقی نبوده، خواسته یک روایت رو با زبان موسیقی تعریف کنه. فراق از همون اسمش پیدا بود دیگه و پیداست که لحظه‌ای که آدم نبودن رو احساس میکنه، به لحظه که سکوت سنگین تر از هر صدایی میشه و دلتنگی آروم آروم جای خودش رو توی دل باز میکنه و این قطعه بیش از این که بخواد سوگ رو فریاد بزنه سعی میکنه حس فاصله و دلتنگی رو روایت کنه. و بعد عروج که الان براتون سیروس عزیز پخش میکنه انگار ادامه همون الان فراق رو میخواییم پخش کنیم. بله، عروج قبلی بودش، انگار ادامه همون قصه است. اگه فراق روایت نبودنه، واقعا عروج روایت نگاه دیگهی به همون اتفاق، نگاهی که از زمین فاصله میگیره و به مفاهیمی مثل ماندگاری، تعالی و ادامه راه میاندیشه. Thank you. از ساخته های آقای سمیعی هستش که داریم میشنویم. شاید هنر دقیقا برای همین لحظه ها آفریده شده، برای اینکه اجازه نده احساسات یک ملت فقط توی همین روزها و همون روزها باقی بمونه. موسیقی اون احساس رو واقعا همیشه حفظ میکنه، همونطور که شعر حفظ میکنه، سینما حفظ میکنه، ادبیات حفظ میکنه و رادیو هم با صدا اون رو به حافظه شنوندگان میسپاره. به نظرم ارزش یک اثر هنری فقط زیبایی اون نیستش، به اینه که سالها بعد وقتی دوباره شنیده میشه بتونه همون حس رو زنده کنه، حس احترام، تأمل و یادآوری. و شاید ودا که الان این قطعه رو میخواییم براتون پخش کنیم بیش از هر چیزی دعوتی باشه برای فکر کردن به قدر لحظه ها، به قدر آدم ها و به این که بعضی نام ها هشن از میان ما میرن اما در حافظه فرهنگی یک ملت همچنان زنده میمونه. رسیدیم به قطعه موسیقی ودا که همیشه واقعا پایان نیستش، به نظرم گاهی آغاز موندنه و آغاز روایت شدن. خب ساعت 23:48 دقیقه و بریم سراغ رضا فراخی عزیز. رضا جان بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، منم از این موسیقیایی که پخش کردیم خب لذت بردم، واقعا آدم رو میبره به هم فضایی که امروز در کشور شاهدش هستیم و هم نکاتی که در واقع پیرامون این موسیقی‌ها مطرح هست. حالا بعدها شاید هم باز هم گوش کنیم در دل تاریخ برای اون یه چیزایی زنده بشه از این روزها. اما ما همه ما آدم ها یک نکته‌ای که برام وجود داره این هستش که همیشه اون جمله ها و موضوعات خاصی رو که در مقطع ها و بزنگاه های تاریخی از زبان کسی میشنویم برامون در ذهنمون حک میشه و باعث میشه که بعدها و بعدها اون فرد همیشه برامون یاد و خاطرش زنده بمونه. رهبر شهید انقلاب اسلامی یک گزاره‌ای داشتند، همیشه میگفتن که ما ایرانی ها باید قوی بشویم. این قوی شدن در همه عرصه‌ها بود، یعنی همیشه بعد از اینکه این گزاره قوی شدن رو به کار می‌بردند بعد می‌گفتند در عرصه نظامی، اقتصادی و می‌گفتند کلا در همه عرصه‌ها و به هر حال موضوعات ساختاری کشور. این موضوع برای ما ایرانی ها که در طول تاریخمون همیشه به هر صورت به خاطر شرایط خاصی که داشتیم، به خاطر بهره‌مندی از بسیاری از نعمات، چشم دشمن به این سرزمین بوده، خیلی موضوع خاص و گزاره مهمی هستش. اینکه رهبر شهید دائما میگفتن ما باید قوی بشویم و بعد هم ثمرات این قوی شدن رو در دفاع از کشور در طول این مدت دیدیم، باعث شد تا مردم یک حس خاصی رو به ایشون داشته باشن به عنوان کسی که یک تنه به این مردم امید میداد. ما در جنگ اول 12 روزه وقتی کشور مورد حمله قرار گرفت، ایشون در مقابل دوربین ها ظاهر شدن در روزگاری که شاید واقعا هیچکی فکر نمی کرد ایران بتونه ایستادگی کنه، عنوان کردن که زندگی برای دشمن سخت خواهد شد. خیلی اون جمله به نظرم مهم بود و تاریخ ساز بود و در ادامه وقتی مردم دیدن که رهبر شهید انقلاب اسلامی درست گفته بودن و دشمن شرایطی براش رقم خورد که برخلاف تمام خواسته های اولیش که بر این باور بود که 3 روزه 4 روزه جنگ تمام میشه به نفعش، ولی دیدیم که بعد از 12 روز خودش خواسته را آتش بس شد و دقیقا همون مسئله که رهبر شهید مطرح کرده بودن بعدها توسط خود دولت مردان غربی هم عنوان شد و گفتن که اسرائیل از جهنم گریخت به خاطر شرایطی که ایران براشون رقم زده بود. این نکات باعث میشه که ما در کنار این که به عنوان یک رهبر به ایشون نگاه کنیم، یک پدر معنوی، به عنوان یک فردی که در روزهای سخت نکاتی رو گفته که باعث شده ما اون غرور ملیمون احیا بشه، باعث شده تا ما بدانیم این کشور میتواند مسیرش رو ادامه بده، این جامعه همچنان چفت و بست خودش رو داشته باشه، باعث شد که رهبر شهید بیش از گذشته در دل و ذهن مردم ایران ماندگار بشه. از آن طرف دیگر وقتی نگاه میکنیم به گفتمانهای دیگریشون در حوزه‌های مختلف، خب برای خود من جالب بود که ایشون یکی از دغدغاش همیشه بحث عدالت آموزشی بود، یعنی بارها و بارها به مسئولان کشور گفتن که تو حوزه آموزش و پرورش و علل خصوص بحث عدالت آموزشی باید بیش از گذشته کار کنیم و سرمایه گذاری کنیم. در واقع ایشون وقتی میدیدن که ما یک نسلی داریم که اینقدر این نسل میتواند نخبه باشد، میتواند بسیار از نیازهای کشور رو خودش حل کنه و برطرف کنه، بر این باور بودن که باید سرمایه گذاری های آموزشیمون افزایش پیدا کنه و لازم این مسئله هم عدالت آموزشی هستش. من صحبت ایشون رو که در بحث عدالت آموزشی مرور میکردم متوجه میشدم که چقدر نکته های مهمی رو گفتن تو بحث عدالت آموزشی و به درستی هم آسیب شناسی شده بود. یعنی این بحث آسیب شناسی ما در دیگر موضوعات هم همچنان داشتیم، در مورد بیانات ایشون در مقطع‌های مختلف در موضوعات مختلف، و این آسیب شناسی ناشی از این بود که هم خودشون مطالعه می‌کردن و هم گزارش‌هایی که به دست ایشون می‌رسید دقیقاً مورد بررسی ایشون قرار می‌گرفت و حتی ما می‌دونیم که در مورد برخی از گزارش‌ها بعداً خودشون تذکر می‌دادن، می‌گفتن اون گزارش درست و دقیقی نبوده، یعنی باز هم نشون می‌دادن که تسلط دارن بر موضوعات مختلف. این نگاهی که ایشون داشتن به بحث خواندن و مطالعه باعث شده بود که ما شخصیتی اینچنین داشته باشیم که به امور کشور مسلط باشه و در موضوعات مختلف وقتی صحبت می کردند کاملا این تسلط برای همگان آشکار بود، یعنی به شکلی که خیلی از مقامات غربی هم به ایشون به عنوان یک رهبر که کاملا مسلط هست بر موضوعات مختلف نگاه میکردن و وقتی همشون جمله‌ای رو میگفتن و موضوعی رو مطرح میکردن، در واقع سیاستمداران غربی حتی کشورهای مخالف و دشمن ایران هم میدانستن این موضوع محقق میشه، چرا که صحبت‌های آیت الله سید علی خامنه‌ای در ایران بسیار تعیین کننده است و اونم به خاطر تسلط زیاد ایشون بود بر موضوعات مختلف. ما دیشب درباره این صحبت کردیم که ایشون تاریخ هم بسیار مطالعه می‌کردن و اگر جمله و نکته‌ای در مورد رفتار کشورهای غربی و خارجی مطرح می‌کردن به خاطر این بود که تاریخ رو زیاد خونده بودن. شاید خیلی از ماهایی که مثلا میایم قضاوت می‌کنیم در مورد بعضی از رفتارهای کشور غربی، اون بخش تاریخی که ایشون مطالعه کرده بودن رو نخونده بودیم و بعدها اون نکاتی که مطرح می‌کردن می‌گفتیم که بله واقعا در گذشته چنین رفتاری رو در مورد فلان کشور مرتکب شدن، در مورد خود ما چنین کاری رو انجام دادن. این تسلط قابل توجه ایشون بر تاریخ هم یکی از موضوعاتی بود که میتواند اتفاقا الهام بخش باشه برای بسیاری از ما که تاریخ بخونیم و همچنین برای نسل جوان که در آینده باید تصمیم گیر این سرزمین باشه به تأثیر از رهبر شهید انقلاب تاریخ بیشتر بخونن. این تاریخ خوانی که رهبر شهید انقلاب اسلامی همیشه بر اون تاکید میکنن علتهای مختلفی داشت. یکی از دلایلش این بود که ما اگر بخوایم برگردیم و به تاریخ خودمون افتخار کنیم، در حالی که کشورهای غربی سعی می‌کردن تاریخ ایران رو نادیده بگیرن، نیاز به این داریم که تاریخ بخونیم. ما حتی دیدیم ایشون وقتی درباره می‌خواستن تاریخ باستان ایران صحبت کنن، به درستی اشاره کردن به بحث پادشاهی شاپور و اون اتفاقی افتاد در مقابل روم باستان و گفتن که ما چنین چیزهایی رو در تاریخ خودمون داشتیم. دقیقاً داشتن موضوعی رو در دل تاریخ ایران مطرح می‌کردن که به تاریخ ایران گذشته و باستان مطرح است. خب این مسئله نشون میده که بحث ایشون در مورد مباحث تاریخی چقدر برای ایران امروزمون مهمه و این نکته هم که حالا بعضی ها این روزها مطرح میکنند و میگن که ایرانی ترین فرد در ایران، واقعا بی دلیل نیست، چرا که ایشون هم تو بحث سیاسی نظامی به دنبال بودن که ما یک ایران قوی داشته باشیم، هم دغدغه هاشون در بحث اقتصاد، این که میگفتن ما باید تولید رو قوی کنیم و بسیاری از سالها هم نام تولید رو بر اون سالها گذاشتن، دغدغه ایشون رو تو بحث تولید داخلی مطرح میکرد و ایشون بر این باور بودن که با تولید داخلی ما میتوانیم یک ایران قوی داشته باشیم. از آن طرف هم دیگر موضوعاتی که مطرح میکردن، همه اینها نشان میداد که به ایران علاقه بسیاری دارن و اون لقب ایرانی ترین فرد واقعا لقب شایسته است در کنار دیگر موضوعاتی که در مورد رهبر شهید انقلاب مطرح میشه. امیدوارم که این نگاهشون همچنان بارها و بارها مورد بازخوانی قرار بگیره و نسل آینده ما بداند که چه رهبری داشته و چه نگاهی داشت و این نگاهش چگونه باعث شد یک ایران قوی متولد بشه که در مقابل فشار دشمنان در این سالها بیسته و در نهایت هم در طول این جنگ این چنین این ایران از خودش مقاومت نشونه.
عزیزم خیلی متشکرم از تو. بخش بعدی هم با تو خواهیم بود. ساعت 23:57 دقیقه است.
شیه با اراده مشغول جهاده، باید باید این مور مثل حاجی زاده، حاج قاسم به دنیا درس بندگی داد، باید رو به روی ظلم ظالم ایستاد. اگه توفان بشن خوریم، اگه دریا بشن نوریم، اگه طغیان کنن رودیم، کابوس قوملم رودیم. سال پر ملالی جای شهدا خالی، جای شهدا خالی، جای شهدا خالی. لبیک یا مجتبی مدظل له العالی، مدظل له العالی، مدظل له العالی. بیرق نصارات پایین باشه هیهات، سر دادن برا تو افضل الهبادات، صلی الله علی مظلوم کربلا، راه حق راه تو، راه تو راه ما. برا سر دادن آذر باش، حبیب ابن مظاهر باش، با امامت مجاور باش، تموم عمر و ظاهر باش. پناه ما حسینه، تکیه گاه ما حسینه، تکیه گاه ما حسینه، تکیه گاه ما حسینه. مسیح